میدان زیر تابوت نقشدار مرمرین افتاده بود و احساس میکرد مغزش در حال از کار افتادن است. سعی کرد به ریاضیات، موزیک یا هر چیز منطقی دیگری فکر کند، اما جایی برای فکرهای آرام بخش نبود. نمیتوانست تکان بخورد، نمیتوانست نفس بکشد. خوشبختانه هنگام افتادن تابوت، آستینی که گیر کرده بود آزاد شد و حال دو بازوی قادر به حرکت داشت. با این حال وقتی به دو طرف فشار آورد متوجه شد قادر نیست حرکت کند. شاید اگر آستینش هنوز آن زیر بود منفذی برای ورود هوا پیدا می شد. از آن همه دقت ایتالیایی حرصش در آمد. تابوت چنان صاف و تراز بود که هیچ روزنه‌ای بین آن و زمین نبود. اندیشید که دقت زیاد می تواند خفه کننده باشد. با آرواره های به هم فشرده به کف تابوت در بالای سرش فشار آورد. تابوت به اندازه نیم اینچ بلند شد و دوباره سر جای خود برگشت. سعی کرد از پاهایش استفاده کند اما دریافت حتی قادر نیست زانوانش را صاف کند. سعی کرد با توهم خودش بجنگد. لغت سارکوفاگوس را برای آن نوع تابوت سنگی منقوش استفاده می کردند. این لغت از دو کلمه یونانی سارکس به معنی گوشت و فاگین به معنی خوردن تشکیل شده بود. با خود اندیشید من در جعبه‌ای گیر افتادم که برای خوردن گوشت طراحی شده است. از تصور گوشت‌های خورده شده تا استخوان بدنش به لرزه درآمد. گویی با این فکر ایده جدیدی هم همزمان به ذهنش خطور کرد. در حالی که کورمال کورمال به طرف اطراف دست می‌کشید به یک تکه استخوان چنگ انداخت. اگر می‌توانست جعبه سنگین را به اندازه یک شکاف کوچک بلند کند و استخوان را زیرش بگذارد شاید می‌توانست نفس بکشد. استخوان در یک دست با دست دیگر سعی کرد جعبه را بلند کند. جعبه تکان نخورد. خسته از نبود اکسیژن احساس کرد فقط یک بار دیگر می‌تواند تلاش کند و در ضمن به هر دو دستش نیاز دارد. استخوان را کنار جعبه گذاشت، بدنش را به سمت آن کشید تا از شانه‌اش کمک بگیرد. بعد هر دو دستش را با دقت بالا برد و با فریاد بلندی که کشید تابوت را بلند کرد. تابوت برای یک لحظه از زمین فاصله گرفت. لنگدان با شانه‌اش استخوان را زیر آن سراند. تابوت که پایین آمد استخوان خرد شد، اما روزنه‌ای باریک باقی ماند. چیزی نمانده بود که لنگدان از حال برود. آرزو می‌کرد احساس خفگی پایان یابد، اما هوایی که وارد می‌شد کافی نبود. هیچ کس نمی‌دانست او آنجاست. ترس همیشگی از فضای بسته دوباره به سراغش آمد. از زمان نوجوانی همیشه کابوس‌هایش در این باره بود.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانی.
رادیو نمایش FM 107.5 دهم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
ابلیس در می‌زند. نویسنده علیرضا مهربان. سردبیر شهلا دباغی. بازیگران امیر فرهانیا، مینو جبارزاده، نازنین مهیمنی، امیر عباس توفیقی، سعیده فرزی، رامین پور ایمان، عبدالعلی کمالی، محمد رضا علی، معصومه عزیز محمدی، شیما جان قربان، رازیه مومیوند، مریم باقری، محمد رضا قلمبر، فروغ انصاری. بازی و کارگردانی نورالدین جوادیان، گوینده محمد رضا قلمبر، افکتور محمد رضا قبادی‌فر، صدا بردار محمد رضا محتشمی، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت 25.
به نام خدا و با سلام. همراهان محترم نمایش رادیویی ابلیس در میزند، در قسمت‌های پیشین شنیدیم که مانی، برادرزاده جلال چایچی، کارخونه‌دار چای خوشکنی که سالها پیش در یک تصادف پدر و مادرش را از دست داده و در همون تصادف خودش هم مجروح شده و در بزرگسالی بر اثر ضربه اون حادثه از داشتن فرزند محرومه، با کینه عمیق معتقده که عموش جلال با نقشه اون تصادف رو برنامه‌ریزی کرده. در همین راستا ابلیس در قالب پیرمردی ظاهر الصلاح در توهمات مانی حضور پیدا میکنه و بر آتش کینه اون میدمه تا مانی رو به سمت خشم و انتقام پیش ببره. جلال که خودش از اون حادثه غم زده و ناراحته، با خیرات و دستگیری مردم سعی در آروم کردن وجدانش داره و تلاش میکنه که مانی خودش رو یتیم حس نکنه. برای همین تمام اختیارات اموال خانوادگی رو با وکالت به اون تنفیذ کرده، اما مانی که کینه عمیق داره تصور میکنه که همه این کارها تظاهر و قصد انتقام وحشتناکی رو از عموش داره. اون با دستکاری ماشینالات، با کمک نصیر پیشکار بدجنس کارخونه، سعی میکنه که کارخونه رو ضررده و فشل نشون بده. مانی اختلافات خانوادگی رو شلوور میکنه و به گوهر زنموش خبر میده که امیر پسر خانواده به خاطر علاقش به خانم ویدا جلالی حسابدار کارخونه در برابر ازدواج با همیرا کاندید مورد علاقه گوهر مقاومت میکنه. گوهر که میدونه ویدا جمالی از بیماری کلیوی رنج میبره، شریان مالی پسرش رو قطع میکنه و غیر مستقیم اجازه نمیده که امیر در هزینه‌های بیمارستانی کمک خرج ویدا باشه. از طرف دیگه ویدا با خواهرش رویا که سر به هواست درگیره. رویا گرفتار سهیل پسر مواد فروشی شده که به اون پیشنهاد جابجایی مواد داده تا با هم پول در بیارن و رویا هم با نادونی پذیرفته، اما سهیل با خلف وعده و پرداخت نکردن حق و حقوق رویا اونو جا میذاره و قاچاقی از مرز فرار میکنه. رویا افسرده میشه و در میانه جریان ماجرای بیماری خواهرش میخواد خودکشی کنه که آیین خواهر امیر مانع این کار میشه و نجاتش میده. مانی که از گرفتاری های امیر خبر داره، با نقشه به اون گفته که با فروش ماشینش حاضر پول کلیه پیوندی ویدا رو جور کنه، اما با دوز و کلک سر به زنگاه خبر میده که اهدا کننده کلیه با نصف پیش پرداخت قیمت کلیهش فرار کرده و اونو باید به فکر قرض گرفتن یا به عبارت دقیق تر دزدی از گاوصندوق کارخونه باشن. به مانی دخترک یتیم تحت حمایت جلال و گوهر به طور اتفاقی دیالوگای نصیر و مانی رو میشنوه و همین موضوع باعث میشه که مانی دستور قتل به مانی رو به نصیر بده. نصیر به مانی رو با وانت زیر میگیره و متواری میشه، اما به مانی به کما میره و پلیس به کل ماجرا مشکوکه. مانی موزیانه به عموش خبر میده که امیر برای تهیه پول پیوند کلیه ویدا قصد دستبرد زدن به گاوصندوق کارخونه رو داره و قبل از رسیدن امیر به محل گاوصندوق، عموش رو با سوزن زهراگین مسموم میکنه تا مرگ پیرمرد رو سکته بر اثر فشار عصبی مطرح کنه. امیر با صحنه سازی مانی دستگیر میشه و باز هم این موجود کینتوز با برنامه پادرمیونی میکنه و رضایت خواهر و مادر امیر رو برای آزادیش میگیره. در بیمارستان یک خانواده داوطلب به ویدا کلی اهدا میکنن و گوهر و انیس مادر ویدا برای آرامش روح و ادای نذر راهی اعتکاف میشن. در اداره پلیس به سرهنگ حقی مسئول پرونده بمانی خبر میدن که بمانی به هوش اومده و حالا بشنویم قسمت 25 رو.
همه چی خیلی عجیبه.
چطور خواهر؟
ماجرای زندگی رو میگم. هیچ وقت غم و غصه، همینطور خوشی و شادی دائمی نیست. انگار یه قرارداد نانوشته است که باید بین این دوتا حس همیشه توازن برقرار باشه.
گاهی اوقات هم اینجوری پیش نمیره. ممکنه بعضیا به شادی عمیق و بی انتها دعوت بشن.
امکانش خیلی کمه مانی جان. بیشتر کسایی که دوربر خودمون میشناسم هیچ وقت مزه شیرین خوشبختی رو اونطوری که خودشون میخوان نمیچشن. و البته برعکس.
خب آرزوشو که میشه داشت.
آره بابا، آرزو بر جوانان عیب نیست.
امیر این وسط کجا قیبش زد؟
وقتی شنید که فعلا باید از سرگرد و اداره پلیس اجازه ملاقات بمانی رو بگیریم، از فرصت استفاده کرد و رفت سراغ ویدا و رویا. پلیسا چرا نمیان؟
چی بگم والا؟
انگار دارم میان.
سلام
علیکم.
این اپراتورای بیمارستان چقدر خوب و سریع عمل میکنن.
سلام عرض میکنم جناب سرگرد تحقیق.
جناب سرگرد، شما به مانی رو دیدین؟ میتونه حرف بزنه؟
بله، خوشبختانه قدرت تکلم رو داره، اما انگار برای استفاده از حافظش باید کمی به هیچ زمان بدیم.
خدا رو شکر.
قاعدتا انتظار دارید که با ایشون دیدار داشته باشید، اما مایلم به اطلاع شما برسونم که به خاطر موقعیت حساس بمانی خانوم که دو بار مورد سوء قصد قرار گرفتن، در حال حاضر این امکان بجز برای عیسی وجود نداره. که البته اونم صرفا به خاطر مسائل عاطفی و انسانی.
خب بله، ما به خوبی شرایط رو درک میکنیم. مهم اینه که اون طفلک سلامتی خودشو داره کم کم به دست میاره.
بله، و جای شکرش باقیه.
من از طرف خانواده چایچی و البته همکاران کارخونه از شما نهایت تشکر رو دارم.
ممنونم خانم دکتر. راستی خوشحالم که حال خانم حسابدارتون هم خوب شده و داره دوره نقاهتش رو میگذرونه.
بله، ایشون هم خدا رو شکر رو به بهبود هستن.
خب اگر اجازه میدید ما یه سری به خانم جمالی بزنیم. مهندس چایچی اونجا هستن.
سلام منو به ایشون و خانم جمالی برسونید و براشون آرزوی سلامت کنید.
بزرگیتون
جناب سرگرد، فکر میکنید ما کی بتونیم آزادانه با بمانی حرف بزنیم؟
خب البته این مراقبت ها به خاطر وضعیت خطرناک خودش خانم چایچی و البته بستگی به خودش داره. به محض اینکه بتونه اطلاعاتی که مد نظر ماست رو به پلیس ارائه کنه تمومه. ما دیگه کاری باش نداریم. پیشنهاد میکنم به این 20 روز چند روز دیگه هم اضافه کنیم.
بله
بله بله، متوجه شدم. با اجازه.
به سلامت.
قربان، به نظرتون این دفعه برخودش چطور بود؟
بگم اونم رو خودش خیلی کار کرده دل افروز.
درست.
احتمالاً از این قرصای آرام بخش خورده که در موقعیت‌های مثل اینجا و این لحظه گاف نده. اما بالاخره ما مجرم رو به چنگ میاریم دل افروز. چه مهندس مانی باشه چه یکی دیگه.
به طور قطع قربان.
گزارش تازه‌ای درباره نصیر نگرفتی؟
نه قربان، هنوز نه.
بیا تو.
سلام آقا.
از صبح زیر نظر دارمت. این چه رفتاریه که پیش گرفتی؟ این مرغای مریض همش یه گوشه کز میکنی، چون به وظایف هر روزت عمل نمی کنی.
چون میترسم آقا بمانی به هوش اومده، از اون بدتر میتونه حرف بزنه.
یه درک. خب حرف بزنه. خود سرگرد گفت تا حافظش برگرده کلی را داره. فعلا ممنون ملاقات شده.
اگه مثل الان که به هوش اومده یهو زبون املال معجزه بشه و حافظشم برگرده چی؟ اگه دهن باز کنه و همه چی رو بریزه رو داریره چی؟ بدبخت میشی مهندس. من قصد جون اون موش موزی رو داشتم.
نصیر
جان جان،
چرا انقدر تو گوش من وز وز میکنی؟ بیچاره، اگه اینجوری بترسی و خودتو وابدی، ممکنه سر یه چیز کوچولو قافیه رو برباد بدی. اینقدر ترسو و حال به همزن نباش.
چش چش، کاش حداقل سهم منو میریختی تو کارتم، اینجوری خیالم جمع‌تر بود. کم کمش میدونستم که پشتم گرمه.
صبر کن ببینم کدا گشته. حالا کارتو به جایی رسیده که به من اعتماد نمی کنی.
من؟
کاش طرف معامله پولو ریخته بود تو حسابم، تا همین الان پولتو مینداختم جلوت، بعدش هم این سگ پرتت میکردم بیرون.
آقا مانی چطور اون موقع که منو فرستادین تا بچه یتیم مردم رو زیر بگیرم این حرفا نبود؟ حالا که دارم گرفتار میشم با من اینجوری حرف میزنی؟
همیشه میگفتن ما آدم های کوچیک نباید وارد معامله شد. یه وقتی دی سریه دستمالی بی ارزش قیصریه رو با آتیش کشیدن، حالا حکایت ماست. هر کی منو نشناسه تو یکی خوب میشناسی. کاری نکن که بزنم به سیم آخر و بدبختت کنم. میدونی که اگه بخوام میتونم.
بله.
تو هیچ مدرکی برای من نداری. تو یه گاو دزد بدبختی که هیچ کس به حرفای پرت و پلات اهمیت نمیده.
آها غلط کردم. من سگ کی باشم که بخوام واسه شما شاخ بشم؟ من فقط ترسیدم آقا مانی، ترسیدم.
این بزرگترین نقطه ضعف توه.
بله.
اگه به ترسی همه چیزو میبازی، خیلی از نقشه‌های بزرگ بابت ترسای کوچیک و حقیر نابود میشن. پس اگه میخوای نابود نشی به خودت بیا.
چشم.
خودتو جمع جور کن. میدونی که اگه عرصه تنگ بشه من هر جور شده میتونم خودمو نجات بدم، اما تو هیچ کسو نداری، پس به خودت بیا.
چشم.
چند روز دیگه طاقت بیار تا من همه کارا رو راست و ریس کنم. الانم مثل همیشه برو پایین و خیلی عادی به کارات برس. نمیخوام جلب نظر کنی. به من اطمینان کن. آبا که از آسیاب افتاد، ماشین منم ببر اوراق کن و بفروش.
چشم آقا، حتما رو چشم. چشم. آقا
مزاحم شده؟
نه 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 امیر جان. نسی این همه سال با ما بودی و هنوز موقعیت رو درک نکردی؟ آقا خودت که اوضاع رو میبینی، به وقتش چشم، برای تو هم یه فکری میکنم.
ببخشید مانی، ببخشید مهندس جان، من گرفتار ببخشید که بین این همه گرفتاری وقت شما رو هم گرفتم.
بفرمایید.
آقا امیر با اجازه. مهندس جان با اجازه.
برو برو سلامت.
چشم.
این دیگه چی میخواست؟
وام برای خرید موتورسیکلت. میدونی امیر، من دیگه واقعا کم آوردم، خسته شدم، خسته. نمیدونم عمو جلال چجوری این آدم های حقیر رو تحمل میکرد.
حق داری داداش، همه این کارهای سخت به عهده توه. قول میدم از این به بعد نذارم سختی بکشی، خودم قدم به قدم همراهیت میکنم. فقط امروز مانی جان من میخوام برم بیمارستان، ویدو داره مرخص میشه.
خوبه خوبه، برو بهش برس.
قول میدم از این به بعد کمک حالت باشم.
دمت گرم.
پس من رفتم.
برو همه تون برید به جهنم. پسر عموی من چه دل خجسته ای داره. به همین خیال باش امیر خان، نه دیگه کارخونه ای بر جا مونده، نه باغ چایی. حالا خودت بیا و مدیریتش کن.
Thank you.
فقط شما دوتا، بلکه همه ما به تراپی نیاز داریم. خانواده ما تحت فشارهای زیادی بودن. خدا رو شکر مسائل سخت مثل بیماری ویداجون و بیهوشی بمانی حل شد. البته متاسفانه آقا جون از دست دادیم، ولی خب زندگی همینه دیگه.
خدا رحمتشون کنه، واقعا مرد درستی بودن، منشأ خیر و برکت.
ویدا جون، ما خیلی دلمون میخواست که راه آقا جون رو ادامه بدیم و چراغ کارخونه رو که یادگار عمو جلیل و بابام بود روشن نگه داریم، اما خب ظاهرا امکانش نیست. دلم به حال کارگرای بیچاره میسوزه.
یعنی واقعا هیچ راهی نداره بتونین اونجا رو نگه دارین؟
من که از کارهای کارخونه زیاد سر در نمیارم، اما اینطور که امیر و مانی میگفتن اوضاع خیلی خطرناکه. کلی کار رو زمین مونده و خیلی هم بدهکاری داریم. تا الان هم با چنگ و دندون اونجا رو حفظ کردیم. ویدا به عنوان حسابدار بهتر میدونه البته.
بله درسته، ولی مدتی که من تو بیمارستان بودم خیلی بهش فکر کردم. این کارخونه با اون همه خاطره و یاد حاج آقا چایچی واقعا حیف نابود بشه.
حالا نتیجه هم گرفتی؟
والا یه فکرایی دارم، باید سر فرصت با مهندس چایچی و پسرموتون مطرح کنم.
چقدر خوب.
آره بابا، من خودم کلی واسه سر کار اومدن تو اون کارخونه دندون تیز کردم. مگه همین جوریه که ردش کنی؟
آفرین رویا، فقط اگه قول بدی که به تراپیست مراجعه کنی دیگه نور علا نور میشه.
میبینی ویدا، این خانم پیش پیش میخواد سلامت روان کارمند آینده رو تایید کنه.
با این چه حرفیه رویا جون؟ البته اگه همینی هم که میگی باشه که چیز بدی نیست. خب باید نگران اعضای کارخونه پدرم باشم یا نه؟
بفرما نگفتم.
بس بابا بس. برید دنبال مامانامون.
دستای گل نرگس تو بهشون بده ویدا جان.
چشم.
روی با ما میاد؟
نه آین جون، خودت زحمتشو بکش. این خانم دست پاچه از بس عجله کرد، من با همین لباس تو خونه ای پا شدم اومدم. درست نیست. انیس خانم کلمو میکنه. میترسم هر چی زحمت اعتکاف کشیده با عصبانیتش از بین بره.
همون از زبان تو آخه.
خیلی خب، پس من رفتم.
به سلامت عزیزم. دست درد نکنه. رویا
جونم،
قبول داری که مرز بین شادی و غم خیلی باریکه؟
حتی خوشبختی و بدبختی هم همینطوره.
ما اشتباهی خیلی زیاد کردیم. وقتی تو بیمارستان بودم یه لحظاتی ناامید می شدم واقعا، اما همچی که یاد خنده های قشنگ تو، یاد کیک های خوشمزه مامان، دو رمیایی سه نفریمون و دروغ چرا علاقه‌ای که به مهندس امیر پیدا کردم می افتادم، دوباره امیدوار می شدم. بیا اصلا تو همین ماشین یه عهدی ببندیم.
عهد ببندیم؟ چه عهدی؟
بیا عهد ببندیم که دیگه هیچ وقت هیچ وقت هیچ وقت خوشبختی های کوچیکمون رو فراموش نکنیم.
وای خیلی چقدر قشنگ گفتی، خوشبختی های کوچیک.
قبوله؟
آره هرچی تو بگی.
قربونت برم الهی.
حالا خوشبختی سر جای خودش، ولی قول نمیدم گیس و گیس کشی کنار بذارم.
بس دیگه. بابا بابا آج خانمای معتکف دارم میان اونها.
وای تو راست میگی عروس خانم. اوه مادر شوهر تو ببین چه نورانی
ساکت شدی که الان میرسن میشنون.
وای وای دست نکن بده. سلام آج خانم.
اینجاییم. سلام.
من سرگرد حقی هستم، مسئول پرونده تصادف تو. همونطور که قبلا شنیدی، کسی که با تو تصادف کرده و این بلا رو سرت آورده متواری شده و ما داریم سعی میکنیم که اون آدمو پیدا کنیم.
بله
بله آقا.
هیچ خاطره یا تصویری از اون شب به خاطرت نمیاد؟
بله قشنگ یادمه که با خانم ربانی تا درایی ایستگاه چوبر اومدیم، بعد خانم ربانی من و عیسی رو بوسید و ازمون جدا شد. اون قسمت ایستگاه مینیبوس خیلی تاریک بود، ولی من و عیسی مجبور بودیم که صبر کنیم.
خب
بعد هنوز یه چند دقیقه نگذشته بود که عیسی طبق مأمور شروع کرد به لجبازی و بی‌حوصلگی. منم دعواش کردم، اونم قهر کرد.
خب
نور چراغ یه وانه در دور پیدا بود، داشت با سرعت میومد سمت ما. من به دلم برات شده بود که در یه اتفاقی میفته. من که ترسیده بودم فورا عیسی رو کنار کشیدم، اما خب اون وانت با سرعتی که داشت کشید سمت ما، حتی تا شونه خاکی جاده.
راننده رو ندیدی؟
من همه هوش و حواسم به عیسی بود، فقط میدونم که راننده صورتش رو پوشونده بود.
قربان، پرستار اشاره میکنه که دیگه نمیتونیم ادامه بدیم.
باشه، فهمیدم. باشه دخترم، دیگه راحت باش، من دیگه سالی ازت نمیپرسم.
چه بلایی سر من اومده؟
هیچ ترسی نداشت روش دخترم.
چیزی نیست دخترم،
اینجا همه مراقبت هستن، به زودی حالت بهتر میشه. دکتر گفته خیلی زود خوب میشی، چون تو جوون و امیدواری.
دلم برای خانم ربانی تنگ شده، برای ویدا جان و خانم دکتر و بقیه، حتی برای قرقره آقا نزید.
ای بابا، خدا رو شکر که عیسی رو دیدی، حالا کم کم بقیه رو میبینی دیگه.
چشم.
فقط یه خواهشی ازت دارم، قول بده هر وقت که تونستی و تمامشو داشتی به گذشته، به اتفاقات قبل از تصادف فکر کن. ممکنه هر چیز کوچیک و هر خاطره بی اهمیتی کلی به ما و خودت کمک کنه تا بتونیم اون ضارب شیطان صفت رو پیدا کنیم. دخترم، من بهت قول میدم که اگه همکاری کنی خیلی زود به نتیجه میرسیم. من و همکارام تنهات میذاریم تا خوب استراحت کنی. یادت باشه هر ساعت از شمار روز که چیزی خاطرت اومد حتما با من تماس بگیر.
قول میدم. چشم.
ممنونم دخترم، دلفروز.
جانم قربان.
بریم.
اطاعت.
بیا یکم اینجا بشینیم، من باید تمرکز کنم.
اطاعت.
این خیلی خوبه که حافظش آسیب ندیده.
بله قربان.
دکترش میگفت که هنوز ترس تصادف توی ذهنش مونده و باید مهلت داد تا به حالات عادی برگرده، با تمرکز فکر کنه. راستش تو همین مقدارم که داره همکاری میکنه کفایت داره. من خیلی امیدوارم که طی روزهای آینده بتونه یه چیزایی از خاطراتش استخراج کنه که به درد ما بخوره.
اگه بتونه مقصر بودن نصیر رو تایید کنه، خودم پوستش رو قلفتی میکنم. مردک رجب.
ای افسر جوان، یادت باشه تو حق نداری در هیچ پرونده احساساتی بشی.
بله خوب.
من دارم برات نمره جمع میکنم، هیچ ارفاقی هم در کار نیست.
بله خوب. متاسفم، ولی وضعیت جسمی و روحی این دختر معصوم اعصابمو به هم ریخته. قربان.
قوی باش لطفا، قوی باش. از گزارش ماموران مراقبت نصیر چه خبر؟
دائم دارم بررسی میکنم، گزارش لحظه به لحظه میگیرم. ظاهرا یکم پریشون شده.
خوبه، خوبه. مثل موشی که توی شیشه خالی گیر افتاده باشه،
راه فراری براش نمونده. بالاخره یه جا خودشو لو میده. قربان،
من بیشتر حواسم به بالادستی نصیره. اون خودش اونقدر توان ذهنی نداره که بتونه این همه ماجرا رو مدیریت کنه.
فکر میکنید بالادستی نصیر همون مهندس مانی چایچی خودمونه؟
هنوز مطمئن نیستم.
میخواید براش مراقبت تقاضا کنیم؟
ریسک بزرگیه. اون مثل نصیر بی دست و پا و بی پناه نیست، باهوشه، خیلی هم باهوشه.
اینم یه حرف.
دلفروز، گفتی خونش کجاست؟
خیابان سینا قربان، ولی بیشتر بین اونجا و خونه عموی مرحومش رفت آمد میکنه.
خب بله، اونجا براش حکم خونه پدری رو باید داشته باشه.
وقتی از نوجوانی مقیم اونجا بوده، خونه مرحوم حاج جلال براش خونه پدریه. جلال و همسرش هم براش پدر و مادرن.
نکته همینجاست، درست به همین خاطر من این ریسک رو میپذیرم. الان میرم اداره و تقاضای زیر نظر گرفتن مهندس مانی چایچی رو مینویسم. کیله و غرور، انگیزه های قدرتمند.